سر تکالیفش زود و خوبه. مطلب بعدی که باید به این مادر گفت این است که توجه داشته باشید شما وقتی محدوده زمانی تعیین میکنید حتما باید برای تعیین اون محدوده زمانی دلیل مفید پر اهمیت زیادی رو داشته باشید، وگرنه استرس ایجاد میکنید، چون کمیابی زمان و محدودیت زمان در ذهن این بچه استرس ایجاد میکنه. حالا بیا درستش کن، مدیریت استرس باید بهش یاد بدم، یعنی من برای حل کردن یه مسئله دیگه ای رو حل میکنم. توصیه شماره یک، اولا به او بگید تکلیف توست، تو باید انجام بدی.
بله.
یک روز، دو روز، سه روز اجازه بدید که تکلیفشو خودش تصمیم بگیره کی انجام بده. اگر انجام میده دیگه کارش نداشته باشی، ولی اگر انجام نمیده عقوبت رفتار انجام ندادن تکالیف و هزینه زیاد انجام ندادن تکالیف رو درک میکنه، پس براش یک مسئله میشه. حالا حل این مسئله رو بهش یاد بدید، براش حل نکنید مسئله شو، حل مسئله رو بهش یاد بدید. او باید بتواند درک کند فواید، عواید و هزینه های هر رفتارش چیست، باید بتواند مهارت حل مسئله را یاد بگیره، مسئلهش رو درک کنه، خودش مسئلهش حل کنه. تو این مسیر ما به عنوان پدر و مادر ناظریم، آمر نیستیم، مدیرش نیستیم، ما ناظریم و معلمیم، یاد دهنده ایم. تصمیم نهایی خود او خواهد گرفت.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما در چهارمین سوال خودم بریم سراغ روش‌های ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به درس خوندن. آقای هاشمی اجازه است یه چند تا پیامک بخونیم بعد این سوال رو پاسخ بدید؟
حتما.
خواهش می‌کنم. 3553 سامانه پیام کوتاه ویژه برنامه مهر مهربان در اول مهر ماه، گفتیم از خاطرات اول مدرسه‌تون به ما بگید پدر و مادرها و شنوندهای عزیزمون، خیلی هم کوتاه باشه لطفاً. نوشتن روز اول با زورگوی مدرسه که کلاس پنجم بود دعوام شد، چنان زدمش که تا امروز که 30 سال گذشته هنوز یادش نرفته، چنان احترام میذاره که نگو. 913-6107. بله دی، اینم در ادامه همون بحث زد و خوردهای قدیمه که خدا رو شکر الان دیگه خیلی کم شده و دیگه نیست و اصلا خوبم نیست که باشه، خدا رو شکر دیگه نیست. بریم به اتاق فرمان پیامک بخونم. بفرمان.
آوردند که چون در یونان باستان اسکندر مقدونی از مادر زاده شد، وی همواره در صدد تربیت و تعلیم و پرورش پسر برآمد تا شاید روزی اسکندر جانشین قابلی برای پدر شود. مادر مهربان صبح به صبح پس از بیدار شدن از خواب، پیش از خوردن ناشتایی شروع به آموزش اسکندر می نمود تا پاسی از شب که کودک دلبند را به بستر جهت خواب بفرستد.
ببین نور دیده ام، صبح نوبه‌ای که سر از بالین بر می داری به دست شویی برو و سپس خوب دست و صورت خیش را بشوی، بعد سر سفره نون و پنیر و چای شیرین بخور. یادت باشد شکر گران است و البته مسیر. اندکی در رون استکانت بریز و کمی چای شیرینت را هم بزن. زیرا در رون استکان سنگ نریخته ای، شکر ریخته ای، با یکی دو نوبت هم زده شکر وا می رود. دل بندم صبحانه را هیچ وقت دلوپی نخور، میگویند طرف قحطی زده و این برای تو که اسکندر مقدونی فرزند پادشاه یونان هستی خیلی زشت است. نور دیده ام، وقتی بر سر کلاس استاد نشستی جدا از گذاشتن ماش درون خودکار و پرت کردن آن سوی دوستانت خودداری کن. به تصدقت با موبایل از حرکات استادت فیلم نگیر، اون را محض مزاح برای دوستانت بلوتوث نکن. از تیر و کمان زدن به لانه یا کریم های روی درخت توت حیات کاخ خودداری کن و از همه مهمتر تکالیفی را که هر روز استادت دیکته می کند با دقت و وسواس زیاد انجام بده. باشد مادر جان.
بله، می شود گفت این تقریبا آیین نامه ای بود که مادر اسکندر هر شب به طور مکرر قبل از خواب به وی یادآور می شد و صبح روز بعد دیگر بار بدون آن که پسرک حتی سر سوزنی از این نصایح را به مرحله اجرا درآورد به دنبال لاقیدی و شیطنت های خود می رفت. پس چون مادر این نافرمانی از پسر نوجوان خود بدید، تصمیم چنان بگرفت که مسئله را با استاد اسکندر در میان بگذارد. پس راهی مکتب خانه شد و استاد را بفرمود:
حضرت استاد، اسکندر را در انجام تکالیف روزانه سستی و کوتاهی آرز شده. گفتم نزد شما بیایم بلکه اندکی برای او خط و نشان بکشید تا شاید از شما حساب ببرد و حرف شنوی کند.
البته حضرت والا، چنان خط و نشانی برایش بکشم که عمرن دیگر روی حرف شما چی؟ حرف نزنم.
بله، پس استاد این بگفت و اسکندر صدا بزد و رو به پسرک چشمان خیش قیچ بکرد و زبان از حلقوم تا ته بیرون بیاورد و نعره بلند برکشید و بفرمود: در این وقت اسکندر در جا از دیدن چهره کریه استاد کوب بکرد و در جای میخ کوب بشد و مادرش نیز از شدت ترس جیغی برکشید و از حال برفت. چون مستخدمین بر بالینش حاضر بگشتند و قنداق بر حلقش بریختند، اندکی بهبودی حاصل بکرد و چشم گشود. پس چون استاد را نگران و مضطرب بر بالین خیش بدید، خطاب به وی بفرمود:
آخر حضرت استاد، من به شما گفتم کودک را بترسانید تا هر شنوی کنند، نگفتم که زهره نیز از مادر ببرید.
حقیر را عفو بفرمایید حضرت والا. قصور من چیست که وقتی عذاب نازل می شود خشک و تر را با هم می سوزاند ها؟
در این میان هنوز احوال مادر به طور کامل بهبود نیافته بود که اسکندر پاورچین پاورچین از گوشه در مکتب خانه سرک بکشید و مر استاد را بفرمود:
حضرت استاد، می شود یک بار دیگر چهره تان را آن مدلی بکنید؟ خیلی جالب بود.
خیلی ممنونم از بچه های گروه نمایش که مثل همیشه که نمایش های ما رو در واقع بازی میکنن و اجرا میکنن عالی هستن. 10:38 دقیقه صبح اول مهر ماه دوشنبه است، اول مهر ماهی که برای خانواده ها یه اتفاق خوب میفته به ویژه پدر مادرها، اونم اینه که دیگه بچه هاشون صبح تا شب سرشون تو گوشی نیست و یه بخشی از روز رو تو مدرسن، بخشی از اون هم مشغول انجام دادن تکالیف خودشون هستن. ولی هستن کسایی که هنوز این دغدغه رو دارن از بین پدر و مادرها. به همین خاطر میخوام صحبت بکنم با حجت الاسلام و المسلمین کهوند، کارشناس و پژوهشگر در حوزه فضای مجازی. آقای کهوند خدمتتون سلام عرض میکنم و صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، انشالله که مطالب مفید و قابل استفاده باشه.
ارادتمندم. آیه کهون، ما چون شنیدم تو مسافرت هم هستید، خیلی نمیخوام مزاحم بشم، در حد 2-3 دقیقه، خانواده ها، پدر و مادر ها در واقع چیکار کنن که بعد از 3 ماه تابستون که بچه‌ها حسابی گوشی دستشون بوده و توی فضای مجازی و اینترنت و اینها بودن، حالا چه جوری بچه‌ها رو از اون فضای جدا کنن، بکنن و با خیال راحت راهی مدرسه بکنن؟
بله، اصولا درباره رسانه و فضای مجازی خانواده باید بتونن 5 چیز رو مدیریت کنن تا میزان استفاده فرزندانشون از فناوری‌های نوین ارتباطی معقول بشه.
بله.
یکی مدیریت نیاز بچه هاست، یکی مدیریت ابزاری که بچه ها استفاده میکنن، یکی مدیریت محتوایی که بچه ها در اون ابزار ازش استفاده میکنن، مدیریت زمان استفاده و مدیریت مکان استفاده. حالا من یه توضیح اجمالی درباره مدیریت نیاز و زمان و مکان بدم، اون دو تا دیگه انشالله فرصت بعدی.
بفرمایید.
در مورد مدیریت نیاز، قاعدتاً بچه های ما چند نیاز بسیار ضروری دارن که والدین باید تأمینش کنن: نیاز به سرگرمی و بازی و نیاز به ارتباط و گفتگو با دیگران.
بله.
اگر این دوتا نیاز به صورت طبیعی تأمین بشه، میزان استفاده بچه از محیط مجازی به حد قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. بچه‌ای که تو خونه آپارتمانی هست و حیات نمیره و پارک نمیبرندش و باش بازی نمیکنن، سرگرمش نمیکنن، دوستایی نداره باش بیرون بازی کنن، ورزشگاه و باشگاه ورزشی نمیره، خب این بالاخره نیازمند بازی هست دیگه. بله. مسلماً حتی اگه سال تحصیلی هم شروع شده باشه، این پناه میبره به محیط مجازی برای بازی کردن و پدر مادرش رو به شدت تحت فشار قرار میده تا ابزار رو در اختیارش قرار بدن. همچنین بچه‌ای که معمولا حالا تو خونه ها دیگه الان 1-2 تا بچه بیشتر نیست، تعداد فرزندان در خونه پایینه، پدر 2 شیفت 3 شیفت کاره، مادر نصف روز رو خونه نیست، اگرم میاد سرش تو گوشیه، با بچه‌اش صحبت نمی‌کنه، هم زبان و هم کلام نداره، خب این نیازمند ارتباطاته. اگر این نیازش که نیاز فطری و طبیعی اوست به درستی تأمین نشه، محیط مجازی میاد وسط و میگه من این نیاز شما رو تأمین میکنم. بنابراین والدین باید این دو تا نیاز بسیار ضروری بچه هاشون رو به درستی مدیریت کنن تا میزان استفاده از محیط مجازی کمتر بشه.
انشاءالله.
در مورد زمان و مکان هم دو تا نکته خیلی سریع عرض کنم.
بفهم.
زمان تحصیلی بالاخره والدین توجه داشته باشن، به هر میزان بچه هاشون از محیط مجازی بیشتر استفاده کنن، قدرت فهم و درک اونها خصوصا رسانه های تصویری به بچه ها به شدت کاهش پیدا میکنه. لذا این زمان باید به حداقل ممکن برسه، البته با اون توجه مدیر زمان. و مکان هم محیط های آموزشی، محیط های مذهبی، جمع های خانوادگی و غیره رو مدیریت کنید. اینها جای استفاده از فناوری های نوین ارتباطی نیست، اینجا جای امور دیگه است که باید با اولویت بهش پرداخته بشه. باز اگه فرصتی هست من نکته رو عرض کنم، اگر که نه
خیلی عالی. 30 ثانیه، 30 ثانیه فرصت داریم. آیه
نکته بعدی این که تو تابستون یه اصلی داریم به اسم اصل تدریج و استمرار. در تابستان بچه های ما به شدت از این فضای مجازی استفاده کردن بی‌ضابطه. خیلی سخت والدین بتونن یک باره این رو به حداقل ممکن برسن، بنابراین تدریجاً یه برنامه 2-3 ماهه داشته باشن تا این میزان افراطی استفاده از محیط مجازی کاهش پیدا بکنه و استمرار هم داشته باشه. خسته نشن والدین، بگن چند بار بهش بگیم، هی بهش تذکر بدیم، نه، ما تکلیفمونه هم در امور مادی هم امور معنوی بچه‌هامون می‌خوایم ارشاد کنیم، ما تکلیفمونه دائما به بچه‌هامون تذکر بدیم، البته با مهربانی، صمیمیت، ولی با اقتدار. پدر مادر تلاش بکنن که انشالله این میزان تعدیل بشه، ولی برای سال آینده دیگه در تابستان این خطاها نباید اتفاق بیفته که توی اول سال تحصیلی با مشکل برخوریم برای تعدیل استفاده از محیط مجازی.
انشالله. خیلی ممنونم حجت الاسلام المسلمین کهوند، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصت دیگری که انشالله در یه برنامه بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. 10:43 است. گفتگو رو با استاد عزیز سید امیر هاشمی، استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مشاور و روانشناسی ادامه میدم. آیه هاشمی، سوالم این بود که قرار شد بپرسم روش‌های ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به درس خوندن و مطالعه چیه؟ الان من پدر، من مادر یکی دو تا روش از شما میخوام که بتونم این کار رو انجام بدم.
بله حتما خواهم گفت روش ها رو به جز در ادامه برنامه، فرصتمونم کم هست البته، ولی من مجبور هستم کلی بگم. ببینید هر وقت شما بدانید یک کاری را چرا انجام میدهید، فایدهش چیست و اهمیتش در زندگی چیست، و هر وقت شما تشویق بشوید، هر وقت شوق داشته باشید برای انجام اون کار، و هر وقت شما چگونگی اون کار را بدانید، یعنی به ترتیب هر وقت شما درباره یک کار دانایی داشته باشید، بینایی داشته باشید و توانایی داشته باشید، اون کار انجام خواهد شد.
بله.
بدانید چرا، بر این چرایی واقف باشید و بتوانید توانایی داشته باشید. آقای سوری، درس خوندن احتیاج به مهارت داره. من باید به فرزندم مهارت یاد بدم، مهارت حل مسئله، مهارت مدیریت استرساش، مهارت ارتباطات مؤثر انسانی، مهارت تصمیم گیری، مهارت مدیریت زمان، مهارت خودآگاهی، مهارت تفکر، مهارت مقابله با هیجانهاش. من متاسفم از اینکه اینجا میگم، نظام آموزش پرورش ما ذهن بچه هامونو در 12 سال پر میکنه از یک دانش زیاد، اما مهارت به بچه ها آموخته نمیشه. و دانش آموزهای ما وقتی دیپلمشون رو میگیرن کسانی هستن که تازه باید بیان پیش من مشاور، من مهارت بهشون یاد بدم، در صورتی که اینا باید همون اول باشه. نه اینکه اصلا نیست، بلکه به صورت ناکارآمد و بسیار کم این مهارت‌ها وجود داره. پس پدرها و مادرها اولا خودشون اینها رو یاد بگیرن، ثانیا به فرزنداشون اینها رو یاد بدن. مادری که نمیتونه هیجانات خودش رو در خانه کنترل کنه، دائما خشمگین و عصبانیه، افسرده است، ناراحته، پدری که نمیتونه مسئله‌ای رو در خانه حل بکنه، مادری که نمیتونه روابط انسانی خوبی برقرار بکنه، معلمی که خودش مسئله داره و نمیتونه مسئله‌اشو حل بکنه، معلمی که خودش پر از استرسه، چجوری میخواد فضای تحصیل کردن رو تبدیل به یک فضای لذت بخش امن ارتقا دهنده بکنه تا من دانش آموز انگیزه پیدا کنم که برم تحصیل بکنم؟
بله.
پس پرسش چی بود؟ روش‌های ایجاد انگیزه. ببخشید، برای روش ایجاد انگیزه از خودم باید شروع کنم، خودم رو باید اصلاح کنم، خودم یاد میگیرم، به دانش آموزم هم خواهم گفت. رفتارهای مخرب و رفتارهای مشوق رو در ادامه در انتهای برنامه خواهم
ان شاء الله. خیلی ممنونم از استاد سید امیر هاشمی. ما یه بخش دیگه در خدمتتون خواهیم بود بعد چند دقیقه، چون پیامک تلفن‌ها خیلی زیاده، یه چند تایی ازشون رو بخونیم و بشنویم صدای شما مردم عزیز.
اون زمان قدیم مثلا ماشین نبود، پدر مادرها مثلا بچه‌هاشون با ماشین مثلا بفرستن بره شهر، مثلا بره درس خونه. اما خاطراتی دارم از پسرم که روز اول مدرسه شد، می‌خواست برم مدرسه، همش گریه می‌کرد، میگه خدایا من چی می‌کنم از دست مامان؟ این مامان می‌خوام اینا بفرستم مدرسه، من هیچ درس مخش اصلا بلد نیستم بنویسم اینا. بعدا خدا را شکر او بچه‌ام از همه بچه‌هام بهتر درس خوان شد. امروز که روز اول مدرسه، تبریک میگم به تمام عزیزان نونهال که امروز میرن مدرسه اول درسشان. تبریک میگم به تمام اساتید عزیز، معلمان عزیز زحمتکش. هفته دفاع مقدس هم تبریک میگم به تمام عزیزانمان که 8 سال دفاع مقدس جنگیدن، نگذاشتن یک به جبهه خاک وطن عزیزمان دست دشمن تجاوزگر بیفته.
ما یه معلمی داشتیم اول ابتدایی سال 66 به نام آقای ابو ترابی، از رزمنده های جنگم بود. ازشون اطلاع ندارم که الان در قید حیات هستن یا نه. اگه هستن انشالله خدا حفظشون کنه و به توفیقاتشون بیفزاد، اگه هم نیستن که انشالله خدا رحمتشون کنه. یه معلمه دیگه هم داشتیم به نام آقای کثیری، ایشون از چیزای کمک آموزشی استفاده میکردن، مثلا سر کلاس سر دست بند یا داد برام گردو و نخود و این حرفو میوردن که یکان و دهگان و صدگان به ما آموزش بدن. از طریق این برنامه ازشون تشکر میکنم. شما هم خیلی ممنون ازتون، لطف دارین، برنامه تو خیلی عالیه، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. بهنام محمدی هستم، یا علی مدد.
خیلی خیلی ممنونم. حالا در بین پیامک هایی که با خاطرات شیرین بودن یه پیامک هم بخونم، یه کوچولو حالمون بد میشه، ولی خب پیامک فرستادن دیگه. 914-5922 گفتن که سلام، من سال اول دبستانم، به خاطر یه خشونتی من رو ترسوندن و این اتفاق کاری کرد که لکنت زبان گرفتم، دیگه نتونستم درس بخونم، همش موقع درس جواب دادن، درس پس دادن لکنت زبان داشتم، خجالت زده سرم رو انداختم و پایین و الانم زندگی بدی دارم. الهی که زندگیتون خوب بشه، حالتون بهتر بشه و فرزندانتون بتونن در آینده زندگی خیلی خوبی داشته باشن. خیلی ممنونم از احمد نقوی عزیز، از خانم میترا سادات از بندر عباس که گفتن با مادرشون روز اول به مدرسه رفتند، و عظیمی سید حیدر میر عظیمی از شیراز هم گفته که از معلم ابتدایی مرحوم احمد درخشند فر در سال 62 در واقع خیلی تشکر میکنم، خدا هم رحمت بکنه معلم عزیزم رو. عباس قدیمی از زنجان، از شما هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. و دوستی از مشهد پیامک فرستادند، شنونده هم گفته سلام، من معلم اول ابتداییم و اولین معلمم مادرم بودن که قرآن رو به روش حروف ابجد به من یاد دادند و کلی خاطره خوب دارم. خب خیلی ممنون، 10:50 است. این 2-3 پایانی برنامه رو با استاد عزیز سید امیر هاشمی، کارشناس پژوهشگر و روانشناس همراه باشیم و از آنچه که جمع‌بندی هست و خلاصه نکات و توصیه‌هایی که به پدر و مادرها و حتی معلم هاست بشنویم. بسم الله استاد.
10 توصیه. 1. درباره آینده فرزندانتون تصویر منفی و نگران کننده به هر دلیل نداشته باشید. 2. بر ضعف‌ها و توانایی‌های فرزندانتون توجه و تأکید نکنید. بر هر چه توجه و تأکید کنید بزرگ میشه، اما پیگیری کنید اونها رو قوی کنید. 3. بر نحوه درس خوندن فرزندانتون نظارت دائمی نداشته باشید و اعتقاد نداشته باشید اونها خودکفا نیستن. برعکس، فرزندان شما خودکفا هستن و میتونن خودشون کاراشون انجام بدن. 4. با فرزندانتون ارتباط صمیمانه‌ای داشته باشید. حضور کم والدین در خونه انگیزه تحصیل رو از فرزندان میگیره. 5. نگرانی‌ها و ناراحتی‌های اجتماعی، اقتصادی، مالی و بقیه نگرانی‌های خارج از خونه خودتون رو به فرزندانتون منتقل نکنید. 6. توجه داشته باشید فرزندان شما باید آزمون‌های خودشون رو در زندگی پس بدن. اجازه بدید اونها مسئولیت پذیر باشن و پاسخگو باشن خودشون. 7. گفتن این جمله که تو خیلی استعداد داری ولی اون رو به کار نمیگیری خیلی موثره، به جای اینکه به فرزندتون بگی تو بی استعدادی، تو تنبلی. 8. ابزار و بیان عبارت‌های استرس‌زا مثل بیشتر دقت کن، حواستو جمع کن، بیشتر تلاش کن، وقت تلف نکن، زحمت‌های خانواده رو هدر نده، اینا رو به کار نبرید، اینها انرژی منفی ایجاد میکنه. 9. یادتون باشه درباره درس، امتحانا، مدرسه، وضعیت کلاس دائما پرسش نپرسید. با حالت نگران کننده استرس به فرزندتون منتقل نکنید. و کلام آخر، یادتون باشه با این جمله که تو تلاش نمی‌کنی، تو وقت تلف می‌کنی، ضربه روانی به فرزندتون وارد نکنید و فرزندتون رو با دانش آموزای دیگه یا بستگان مقایسه نکنید. رقابت و مقایسه عنصر استرس‌زا هستن و استرس انگیزه رو از آدم میگیره. متشکرم.
سپاسگزار. به به، چقدر عالی، دوست داشتنی، چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم، تیتروار 1-2-3 گفتن تا هم خودم هم شنونده ها بتونن جمع و جور متوجه بحث بشن. آقای سید امیر هاشمی عزیز، کارشناس استاد دانشگاه، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم. شنونده هم تشکر کردن به خاطر حضورتون.
درود بر شما و شنوندگان، از همشون خداحافظی میکنم و برای همشون آرزوی روز و روزگار خوشی دارم.
یا علی مدد، انشالله که امسال سال تحصیلی خوبی برای شما و به ویژه دانش آموزای عزیز کشورمون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمه.
قل يا ربي زدني علما.
اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ طال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم.
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم.
خب خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه ویژه مهر مهربان، ویژه آغاز سال تحصیلی. انشالله که همه شما دوستان شنونده، به خصوص اون کسانی که تازه به مدرسه رفتید، روزها و ایام و سالهای خوبی داشته باشید. در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف، کلام امام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از بخش خبری ساعت 11 با شما خواهیم بود با زمزم احکام و تا آسمان. از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در کلام امام به اتفاق 5 دقیقه میشنویم.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بالاخره باید شماها که دعوت کردید تا کنون مردم را به اسلام و اسلامیت و به فضائل اخلاقی، امروز هم همت بگمارید که بیشتر دعوت کنید، هم مسائل روز را برای مردم بگید و هم مفاسدی که مترتب بر فعل این گروه حق خواه هست که میخواهند این جمهوری را به هم بزنند به نفع آمریکا یا به نفع شوروی، اینها را تنبه بدید به مردم و هم جنبه های اخلاقی را. و من این جهت را باید عرض کنم که کسانی که به این پست بسیار مهم گماشته شدند و خودشون داوطلب آمدند و وارد در صنف روحانیون و خطبا شدند، باید خودشون را تهذیب کنند و خودشون را با اخلاق اسلامی تطبیق بدند، عامل به احکام اسلام باشند. فساد اخلاقی خدای نخواستن نبادا در بین اونها یکی دوتایی پیدا بشد که فساد اخلاق دارن. باید اخلاق خودشون را، اعمال خودشون را، کردار خودشون را، رفتار خودشون را تعدیل کنند و موافق اسلام تطبیق بدند تا حرفاشون در مردم تأثیر کنند. اگر خدای نخواسته یک گوینده خودش آلوده باشد، نمیتوند با گفتار خودش دیگران را از آلودگی جلوگیری کند. اول باید خودمون را اصلاح کنیم و کوشش کنیم که انشاءالله خودمون اصلاح بشیم و مردم را اصلاح کنیم. این طایفه باید در منابر، در مساجد و هر جایی که مقتضی است با مردم صحبت کنند و علاوه بر این که مسائل روز را میگند، مسائل اخلاقی و مسائل اعتقادی و این مسائل تهذیب نفس را به مردم بگند و مردم را هدایت کنند و مردم را به این مسائل اسلامی آشنا کنند و در آخر منبر روزه را بخوانند و زیاد بخوانند. دعا دو کلمه نباشد، همونطوری که در سابق عمل می شد روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم مهیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردن. اگر اونها یه سازش میخواستن بکنن همه جهات مادی براشون مهیا بود، لکن خودشون را فدای اسلام کردند و با ستمگاران سازش نکردند.
مثل باران پر از کرامت بود،